خدا را شد.
بله، همونطور که از عنوان این کنفرانس معلومه، ما در رابطه با شاگردی مسیح داریم با هم بررسی میکنیم از کلام خدا. و من قسمتی رو که در نظر گرفتم از انجیل لوقا باب 14 آیات 25 الی 35 هستش. ما میدونیم که عیسی مسیح در شهرهای مختلف، در روستاها و راهها، در طی خدماتش توی این چند سالی که زندگی میکرد در این کره خاکی، میرفت و مردم رو دعوت میکرد به پیروی از خودش، یعنی که او رو شاگردی کنن به اصطلاح، و با معجزات و شفا و موعظه‌هاش این کار رو انجام میداد. حالا این بخش در واقع یک نمونه‌ای به ما میده از نحوه دعوت مسیح از مردم به شاگردی خودش. حالا فکر کنید که عیسی مسیح داره امروز این دعوت از شما میکنه و میخوایم این قسمت رو با هم مطالعه بکنیم. شما میبینید که چه اقدام جدی اینجا در واقع از لحن صحبت مسیح میفهمیم که چقدر این مسئله جدی هستش. شاید فکر میکنید که خدا این زیاد یه مقدار شدیده، زیاد مناسب برای کسی که برای میخواد افراد رو جمع بکنه نیست. حالا خواهیم دید. پس من متن رو یه بار میخونم، بعد آیه به آیه اون رو با هم بررسی میکنیم. پس اگر ممکنه به احترام کلام خداوند بایستیم سر پا. جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکرد. او رو به ایشان کرد و گفت: هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی اگر از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد، از پی من نیاید، شاگرد من نتواند بود. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا در ماند، هر که بیند استهزا کرده گوید: این شخص ساختن بنایی را آغاز کرد اما از تکمیل آن در مانده است. و یا کدام پادشاه است که راهی جنگ با پادشاهی دیگر شود، بیان که نخست بنشیند و ببیند و بیاندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویارویی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید؟ و اگر بیند که او توان رویارویی نیست، که او را توان رویارویی نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور است، سخنگویی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. به همین سان هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایی خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود. نمک نیکوست اما اگر خاصیتش را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ نه به کار زمین میآید و نه در خور کپه کود است، بلکه آن را دور میریزند. هر که گوش شنوا دارد بشنود. دعا کنیم عزیزم چند لحظه برای این کلام. تو به من تو شکر میکنیم برای کلام زنده و مقتدر تو. تو شکر میکنیم برای این که قبل از این که ما اینجا حاضر بشیم تو حضور داری و برای نقشه عظیم تو، برای این که میخوای ما رو عوض کنی، برای این که ما رو دوست داری، برای قبل از این که ما حتی به تو ایمان بیاریم ما رو محبت کردی. ای خدا، این کلام رو برای ما باز کن. اون چیزی که میخوای از اون یاد بگیریم و باید بدونیم، ای خدا من، به نظر ما بیار و ما رو از طریق این کلامت دگرگون بساز و من کمک کن خداوند بتونم اون چیزی رو که باید خداوند امروز بیان کنم. منم جزو شنوندگان این کلام هستم و تو گوینده این کلام باشه خداوند. همه ما به خصوص خود من اعتراف میکنم که نالایق هستم که بخوام خداوند کلام تو رو اینجا بگم، ولی شکر میکنم که
وسیله خون عیسی مسیح ما را ای خداوند این فرصت رو به همه ما دادی که بتونیم آزادانه در حضور تو باشیم، چون فرزندان به حضور تو بیاییم. از این ساعت ها به نام عیسی مسیح به تو تسلیم میکنیم. آمین.
خب شاید بعضی ها که نرسید این سخنان عیسی مسیح رو الان شنیدید، به خودتون بگید که این خیلی تنده. شاید به خودتون بگید که چرا مسیح با این لحن شدید داره از مردم دعوت میکنه که او رو پیروی بکنن. اما تو دنیا اونایی که کار بازاری میکنن یا تو کار بیزنس هستن خوب میدونن که همش به قول معروف میگن حق با مسیحه، و توی تکنیک های بازاریابی و فروش میگن که وقتی میخوای مشتری رو جذب بکنی، اون چیزی که مشتری میخواد رو سعی کن جلو چشش بیاری و بزرگش بکنی، و سعی میکنن از تکنیک های استفاده بکنن که مردم رو بکشونن، دلشون رو جذب بکنن به اون چیزی که میخوان، و در واقع اون کالایی که میخوان بفروشن رو به مشتری بقبولونن که تو به این احتیاج داری، و به قول معروف اون نمای اون جنس و کالای خودشون انقدر قشنگ جلوه بدن که طرف فکر کنیم بدون اون اصلا نمیتونه زندگی بکنه. ولی اینجا وقتی عیسی مسیح داره از ترک کردن خانواده و جان و مایم نکه خودمون صحبت میکنه، به نظر چیز جذابی نمیاد، یک بهای گنده ای رو مطرح میکنه. اولین چیزی که اینجا باید در نظر داشته باشیم اینه که عزیزان اینجا خلاص داره صحبت میکنه. حالا میگم متاسفانه اون روش های بازاریابی برای دنیا خوبه، برای غالب کردن جنس های به قول معروف چی میگنش بنجل یا کارهایی که دنیاوی ها انجام میدن، طرف میخواد کالاشو بفروشه، از روش های این دنیا استفاده میکنه. ولی مسیح اینو هیچ وقت پیشنهاد نکرد به انسان، حقیقت رو همیشه جلوی ما میگذاره، بلی ما بلی باشه، نه ما نه. متاسفانه میبینیم که این روش های دنیاوی در خیلی از کلیساها یا فرقای دیگه مشروع میشه، تبلیغات فروش میشه جزء تکنیکای بشارتی، و به قول معروف تبلیغاتی که میگه اگر آقا همبرگر بزرگتر خواستن بزرگتر درست کن، اگر دوتایی خواستن دوتایی بذار، چهارتایی بذار، شیشتایی بذار، چه میدونم دونونه خواستن دونونه بذار، تو ایران البته دونونه بود، بعد نمیدونم خلاصه ماشینا رو جوری میسازن که نمیدونم هر صندلیش یکیش گرم باشه یکیش سرد باشه، هر چی به طبق نظر مشتری، نظر مشتری هر چی باشه، هر چی شما بخواید اونو در نظر میگیرن، نه که نیاز مشتری، نظر مشتری. و متاسفانه هم ما میبینیم که این تکنیک ها وارد کلیسا شده، و بعضی ها میگن که من دیدم توی بعضی از تبلیغات کلیساها میان میگن که یه کلیسایی خونده بودم که میگفت قول داده بود به اعضاش که موعظه هاش بیشتر از 7 دقیقه نشه که خسته شون نکنه، یا در یه کلیسای دیگه گفته بودن که ما از پوشیدن لباسای رسمی خودداری میکنیم، هر کس هر جوری میخواد میتونه بپوشه، میتونید با مایو بیاید اینجا با هر لباسی راحت باشید. من صندلی ها را تغییر داده بودن جوری که مردم خیلی راحت باشن، حتی توی تبلیغاتشون پیامشون این اونجوری گذاشتن که کلیسای ما برای شما مکان غیر رسمی و فضای دوستانه برای استراحت و تفریح فراهم میسازن. به نظر میاد این برای یک کافی شاپ خیلی بهتر باشه تا یک کلیسا. شاید مردم رو به هیجان بیاره، شاید مردم احساس آسایش بکنن توی چنین جایی، ولی قطعا این نمیتونه زندگی کسی رو عوض بکنه، این تبلیغات. حالا ما بدونیم که ببینیم که کلام مسیح اینجا چه مفهومی داره، ببین بررسی بکنیم، بگیم چرا مسیح اینجور از مردم داشته عوض میکرد. من میخوام در مورد ماهیت و بهای شاگردی مسیح از این متنی که خوندم خدمتون صحبت میکنم. و اولین چیزی که بهش اشاره میکنم از این متن، ترک ارزش ها و معیار های گذشته است که مسیح داره توی این متن بهش اشاره میکنه. و اولین آیه که میفرماید جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکرد، او رو به ایشان کرد و گفت: هر که نزد من آید و از پدر و مادر و زن و فرزند و برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. عده زیادی دنبال مسیح بودن، معجزات مسیح رو دیده بودن، کور بینا میشه، مرده زنده میشه، یه چیز خارق‌العاده بود. فهمیده بودن که اون از طرف خداست، کلام خدا رو خیلی بهتر از این فریسی ها و صدوقی ها و کاتب ها میدونه. خیلی مرده به نظر جذابی میومد، این مرد میتونه به ما کمک بکنه، خیلی آدم قدرتمندیه، کارهایی میکنه که معلم ها و استادای ما نمیتونن بکنن. بریم دنبالش. افراد زیادی دنبالش بودن، بلبله بود، ولی همشون که شاگرد نبودن. هر کی انگیزه ای داشت، هر کی به یه انگیزه اومده بود، مثل کلیساها که از امروز پر میشه از افراد مختلف. من وقتی که اومدم آمریکا گفتم یا کلیساها رو میدیدم چقدر پارکینگ ها پر، میگفتم خدای کاش میشد ایران هم اینطوری بود، مثل روز جمعه نماز جمعه ها بود که کوچه پر میشد. بعضی از کلیساها چند هزار نفره بودن، میگفتم یا خدا اینجا مثل نماز جمعه شده، چقدر پره. ولی غافل از این که اینا همشون که اینطوری نیستن، مثل این جمعیت دنبال مسیح، هر کس برای یه منظور خاصی داره میاد. ولی آیا همه با هم به اون منظوری که مسیح میخواد دنبالش میرن؟ آیا واقعا اونا شاگردای حقیقی هستن یا نه؟ ببینیم جریان چیه. تو آیه 26 میگه، میخوام به عبارت کلیدی که توی صحبتاش داره اشاره میکنه اشاره بکنم: شاگرد من نمیتواند باشد. آیه 27 نمیتواند شاگرد من باشد. آیه 33 نمیتوانید شاگرد من باشید. پس در مورد شاگردیه رو میکنه به اونها، میگه اگر دارید دنبال من میایید، بدونید من به یک شرط شما رو میپذیرم و اون اینه که شاگرد من بشید. و این من خیلی معنی داره. البته شاگرد چه معنی داره؟ شاگرد آقا یعنی چی؟ شاگرد برای ما شاگرد یعنی کسی که میاد در هفته چند ساعتش رو میذاره توی یک مجتمع، یک جای آموزشی، یه هزینه رو پرداخت میکنه و یه درسی رو، یه کتابی رو میخونه و بعدم فارغ التحصیل میشه، میره بعد که فارغ شد بعد باش بیزنس میکنه اون چیزایی که یاد گرفته. ولی تعریف مسیح از شاگردی این نیست. تعریف مسیح از شاگردی چیز دیگه است. خود اونهایی هم که میشنیدن چیز دیگه دریافت میکردن. ما الان میگیم آقا میخوای شاگرد متن بشی؟ آره. چه فتایی بیام تو کلاس حاضر بشم؟ نه آقا، کلاس منظورمون نیست. چقدر بدیم بیام شاگرد متن بشیم؟ همین پولی که میگن هدایا، منظور اینه؟ تویشن فیشه؟ نه آقا، حق ثبت نامش نیست. مسیح از همین اول داره به قول معروف چیکار میکنه؟ شرایط مشخص میکنه. اگه میخوای دنبال من بیای، چون اونا فهمیده بودم. اینجا مسیح انجیل رو موعظه نمیکنه، انجیل موعظه شده. مسیح گفته که کیه، نشون داده که کی هستش. همه فهمیدن که این شخص از خداست، چون کاری که این میکنه هیچ کس نمیتونه انجام بده. هیچ کس نمیتونه چشمه کورو باز کنه، مرده رو زنده بکنه. ما دنبال این میریم. ولی حالا که دنبالش افتادن، مسیح برمیگرده بهشون میگه که اگر میخواین دنبال من بیاین، این شرایطشه، باید شاگرد من بشین. شاگرد مسیح، شاگرد اون موقع کاتبا شاگرد داشتن. به کسی میگفتن شاگرد که دنبالشون راه میافتاد، به قول معروف شبان روزی دنبالشون بود. یه گروهی که میومدن ازش، از این کاتبا یاد میگرفتن، اینا رو میگفتن شاگرد. رسما هم شاگرد بودن. ولی مسیح رو هیچ کس رسما استاد نکرده بود، هیچ خاخامی، هیچ. ولی به خاطر اینکه عده زیادی، حتی بیشتر از فریسیان دنبالش بودن، اونها رو میگفتن، به اون میگفتن استاد، به کسایی که دنبالش میرفتن میگفتن شاگرد. فقط به خاطر اینکه عملا یک شخصی بود مثل کاتبا و فریسیا و صدوقیا، کاتبا و فریسیا که دنبالش بودن، کاتبا به خصوص، فقها در واقع. و اونا میدونستن وقتی که مسیح داره اشاره به شاگرد میکنه، اشاره به چه کسایی داره میکنه، چه تیپ افرادی میکنه. ولی ما لازمه بدونیم که منظور مسیح از شاگرد اولا آره کسی هستش که مایل یاد بگیره. کسایی که تو کلیسا میان شاگردان مسیح باید باشن. این فرض پیش فرض کتاب مقدسیه. هر کسی میاد مسیحی میشه باید شاگرد مسیح باشه، یعنی این که باید مایل باشه یاد بگیره. تماشاچی نه، یاد بگیره. باید کلامو به خودش بیاره، یک دفتر یادداشتی داشته باشه و نوت برداره. من بودم توی کلیسایی که دیدم بچهای جوانشون نشستن همینجوری دارن نوت برمی‌دارن. یه خانمی بود چند وقت پیش از کرج ایمان آورده بود و رفته بودیم به یکی دو سال پیش بود، نه بیشتر بود، حافظم قد نمیده، ولی خب رفته بودیم پیششون و خوش آمد و فلان، چون من فقط صدای ایشون از توی برنامه ها و اونشون که زنگ زنن شنیده بودم. بعد که فهمیده بودم که اومده ازدواج کرده با برادر دیگه که ایشون هم خادم هستش، گفتم من از نزدیک با ایشون آشنا بشم. رفتیم با هم آشنا شدیم و چند جلسه رفت آمد داشتیم. من گفتم که خب شما کدوم کلیسا میرین؟ گفت این کلیسا که میرم کلیسا جان مکارتور میرم. گفتم واو شما انگلیسی چطور؟ گفت من هیچ نمیفهمم. بعد دیشبش گفتم خب این چی؟ گفت از صبح جلسات میرن تا بعد از ظهر، دو تا جلسه صبح دارن، یه دونم بعد از ظهر داره. گفت از صبح منو میبره جلسه تا بعد از ظهر. گفتم خب بعد گفتم شما چیکار؟ گفت هیچ، من فقط میشینم اونجا میگه یاد میگیری. شوهر میگه یاد میگیری، بشین یاد میگیری. کلیسا ایرانی هم نمیبرد. گفتم بعد بشین اینجا، چون من اینجا عضو این کلیسا هم برای اینجا میشم. خلاص ما میگه نهیدیم این زن و شوهر رو تا بعد از یه سالی باز دوباره همدیگر دیدیم و من از خانوش پرسیدم، گفتم خب هنوزم اونجا میری؟ گفت اوه آره خیلی خوبه. گفتم این جدی انگلیسی چطور شده؟ گفت بعد الان میشینه کمتر از 8-9 ساعته یادش بر نمیدارم از این. گفتم واو خدا رو شد، این دیگه چاره ای نداره، باید به یاد بگیره. ولی خوبه اینجا این معنی شاگرد، ولی شاگرد من چی؟ مسیح میگه شاگرد من، نه هر شاگردی، شاگرد من. خیلی حرفه. اما اینی که وقتی میگه شاگرد من، ما برعکسش میکنیم. بعضی البته نه من، مار نوئیل میگن اینایی که میان کلیسا یه جوری شرط رو برعکس میکنن، میگن خدای اگه میخوای خدای من باشی باید این کار این کار این کار این کار برای من انجام بدی. بعد میگن ای بابا تو اگه برعکس، اتفاقا اگر تو میخوای شاگرد من باشی باید این کار رو بکنی. اونا میگن نه، اگه میخوای من قبولت کنم، اگه میخوای من شاگرد تو بشم، تو باید برای من این کار رو بکنی. اصلا معلوم نیست اینجور استاد که شاگرد که، کی به کی باید تکلیف بده؟ استاد به شاگرد یا شاگرد به استاد؟ اینا شاگردان اینجا ناز میکنن، میگن که خب اگه تو میخوای ما دفعه دیگه بیایم کلاسه باید این کارا رو برای ما انجام بدی. هیچ وقت من هرچی کلاسی نیرم تو عمرم. ولی اینجوریه دیگه، الان دور زمان اینطوری شده، برعکس شده همه چی. این نشونه آخر زمانه. پس شاگرد من یک دعوتیه که مسیح در این آیات داره از مردم شخصا میکنه و میتونیم یه نتیجه‌ای بگیریم که اینجا این دعوت، دعوت از پیرویه و در واقع سخنان مسیح یک دعوت بشارتیه، از اینکه مردم بیان از او پیروی بکنن و شاگردش باشن. خب همین که گفتم مردم با انگیزهای مختلف می اومدن و مسیح رو دنبال می کردن و جالب اینجاست، همون که عرض کردم، مسیح وقتی میگه شاگرد من میخواد که اینها کاملا به او تعلق داشته باشن، یعنی کاملا در تحت حاکمیتش و مالکیت او باشن. او میخواد خداوند شخصی زندگی من و شما باشه، یعنی یک رابطه شخصی برقرار بکنه. این شاگرد من، این نقطه من خیلی مهمه. ما در عهد عتیق، اونایی که عهد عتیق و جدید رو با هم مطالعه میکنن میدونن که عهد عتیق یک تصویر خیلی کلی از
یهوه خدای پدر به ما میده، پدر ما. ولی وقتی که مسیح اومد گفت هر که مرا دیده پدر را دیده، اومد پدر رو به عنوان یک شخصیت انفرادی به ما معرفی کرد که من و تو به تنهایی با او مشارکت داشته باشی. و شاگرد من یعنی کسی که شخصا با خدا ملاقات داره، شخصا خودشو به خداوند سپرده و شخصا داره از او تغذیه میشه. هیچ واسطه اینجا در کار نیست. جالبه یهودی ها این دعوتی که ما میبینیم قبلا از یهودی ها شده بود در لوقا باب 14 آیه 24، یعنی قبل از این آیه ما میبینیم که مسیح صحبت هایی که میکنه با این جمله تمام میکنه: زیرا به شما میگویم هیچ یک از آنانی که دعوت شده بودن شام مرا نخواهند چشید. منظورش که یهودیان، یهودیانی که قبلا دعوت شده بودن به اینی که نماینده خداوند باشن، وارد ملکوت خدا بشن، ولی اونها وقتی مسیح رو دیدن دعوت مسیح رو نپذیرفتن. میگن خواستانش او رو نپذیرفتن. میگه اونها هیچ وقت با من در ملکوت خدا سهیم نخواهند، اونایی که دعوت من رو نپذیرفتن. ولی حالا داره بر میگرده و به همه میگه. همه کیا هست؟ همه کسایی هست که از قوم ها و ملت های مختلف دوم فرق نمی کنه، فقیر، پولا، از هر کسبی، از هر قومی، نژادی، همه رو داره دعوت میکنه به جشن ملکوت یا پادشاهی خدا. و خدا رو شکر ما همونجوری که عرض کردم مسیح روش این دعوتش، این از دعوتش بود، ولی مسیح روشی که انتخاب میکنه برای دعوتش خیلی رو راسته و خیلی جدی. میگم یه مقدار صحبت به نظر تکان دهنده میاد، دعوت، نوع دعوت و چیزی که میخواد از مردم یه مقدار لحن تنده و این نشون میده که چقدر مسئله جدیه. ما میبینیم که مردم برای دعوت کردن افراد به مسیح خواهش و تمنا میکنن، انگار که جون مادرت خواهش میکنن، از تون ابراهیم گرفته تا تون روح القدس و تون نمیدونم عیسی مسیح به التماس میکشن همه رو که تون خدا، تون ابراهیم، تون حضرت فلان و بیسار بیسار بیا با مسیح ایمان بیار، مسیح رو نذار بیرون بمونه، بیارش تو، در رو باز کن. والا این مسیح اینجوری دعوت نمیکنه از مردم، تازه برعکس مسیح میگه اگه جونتو نذاری من نمیپذیرم، اگه حاضر نباشی که پدر و مادر و خواهر و برادر و همه چی تو ترک نکنی مثلا قبول نمیکنه. چی برای من دنبال من راه افتادی اومدی؟ آره من اگه معجزاتی انجام دادم به خاطر این بود که بگم کی هستم، حالا که فهمیدی کی هستم این شرایط منه. و چند وقت پیش یه نامه من و خانمم دریافت کردیم، گفتن که به شما تبریک میگیم، شما یه ماشین برنده شدید، با یه چند روزی هم توی لاس وگاس میتونید با هم برید. من 15-16 سال اینجا هم یه بار لاس وگاس نرفتم. ماشاءالله به من گفت یونی ببینیم ببینیم این چه ماشینی که بریم. گفتم بابا اینا الکی باور کن. گفت نه ببینیم اینا، خلاص ما یه شنبه رو رفتیم اینقدر سر ما رو خوردن. گفتن اینجوری. بعد من گفتم بابا نمیخوام، ما یه چیزی میخریم اونجا. بعد گفتم من نمیخوام این ماشین رو ببرم. بخوام ماشین رو بهتون میدیم. گفتم این ماشینی که بردیم اون. گفتم اون داستانش رو بهتون میدیم. تمام روز ما رو تلف کردیم که این خانم رو بگه ما رو مجبور بکنه. آخرش من نمیخوام. گفت آه شما نمیخوای برای خانم یه کاری بکنی؟ گفتم نه نمیخوام بکنم. میخواست مجبورم بکنه کالایی که میخواد بخرم. خانم هم گفت نمیگیری چیزی ازش؟ رو گفتم نه نمیگیرم. و آخرش هم این چی به ما ندادم، ما هم رفتیم. بودم دیدی الکی بود. گفتم بابا ماشینی که گفتی بردی چی؟ گفت نه اینو قراره ببریم، اینو ما باید بزنیم تو این، اسمتون در اومده ولی باید بندازیم تو اینا جزء اینا، بعد قرعه بکشیم بین اینا یکی میبره. گفتم برو بابا. این وعده وعیدایی که دنیا میده. پیامبران هم، پیامبران غیر کتاب مقدسی هم از این حرفا زیاد زدن.
آقا بیای انشاءالله ما شما رو وارد ملکوت آسمانی میکنیم. کدوم ملکوت؟ علکی. من تنها انگیزه ای که منو کشون به مسیحیت فقط همین بود که من تکلیفم از این دنیا مشخص بشه. از همینجا من میخوام بدم تکلیفم چی آقا؟ به نخره آمرزیدن یا نه آمرزیده؟ والا نمیدونیم. یعنی چی نمیدونیم؟ یعنی خدا نمیدونه میخواد با من چی کار بکنه؟ نه، بعدا معلوم میشه. چرا بعدا معلوم میشه؟ چون خدا، خدای اونا هنوز تو بعد زمانه، نمیدونه تکلیف من چیه، تکلیف خودش هم نمیدونه چیه. ولی خدای شکر وقتی با کلام خدا، اصلا اولین چیزی که فهمیدن که یعنی وقتی تو ایمان بیاری اولین کاری که میکنه گناهان تو آمرزیده میشه. گفتن جدی که ولی گفتن بقیه‌اش رو نمیخوام هیچ چیز دیگه، اگه فقط بدونم من گناهانم آمرزیده شده من دیگه با هیچ چیز کار ندارم. چرا؟ چون ابدیت هم گروه اینه. اونا اون گروهی که دنبال را افتاده بودن فهمیده بودن مسیح کیه. مسیح کسی بود که گناه رو می آمرزی، نه فقط مرض رو شفا می داد. طرف می اومد یک کاری انجام می برو گناهانت آمرزیده شده. بعد طرف اینا خاخاما می اومدن بهش می گفتن او تو گناه می آمرزی. طرف کدام میتونه گناه آمرزی؟ حالا کدوم مشکل تره؟ اینی که بگم گناهان تو آمرزیده شده یعنی که به این مرده بگم بلند شو و راه برو. اینا دهنشون بسته می شد. مثل یکی از افرادی که من نشستم تو یکی از این کلیساها، بعد دیدم کشیش کلیسا داره میگه آره من میبینم که یه نفر داره فلانی بیسار. گفتم ایداد بیدایی شو بده بازی شروع شد. من اومدم برم بیرون، بعد یکی از بچه ها گفت او برادر جان من میدونم شما به این نبوت ها اعتقاد نداری. گفتم نه الان که گفتی جلوی همه دیگه منم باید بگم. میخوای همین الان علکی دروغی بگم؟ من این کمر درد مال منه، بعد بر من دعا کنم. اگر برام دعا کرد معلومه داره دروغ میگه، اگر نتونه دروغ منو بگیره. اگر نه من قبول میکنم که این داره میبینه واقعا یه چیزی رو. ولی همین الان علکی من میرم اینجا جز اینا میگم آخ این کمر من راست میگیرم، اونی که گفتی کمرش منم، برام دعا کن. من اینجور کرد گفت نه نه حالا چه گفتن دیدی خودت هم اعتقاد نداری علکی میگه. ما به خدای ایمان داریم که واقعا خدای امیدهاست، خداییست که واقعا مرده زنده میکنه و هر چی که گفته درست گفته. وقتی که در اینجا در این آیه اول هر که نزد من آید و پدر و مادر و زن و فرزند و برادر و خواهر، این بهایی است که باید برایش، یعنی گذشته در این چند آیه که من خدمتتون عرض کردم مسیح به گذشته، حال و آینده داره اشاره میکنه. اگر میخواییم دنبال من بیاییم باید از الان گذشته و حال آیندتون رو با من تکلیفش رو مشخص بکنیم. چطوری اینو میگه؟ گذشته مربوط میشه به این آیات. هر که نزد من بیاد باید از فا... یعنی شما هر چی، هر وابستگی که در گذشته داری همه اونا. این نفرت این کلمه‌ایه که اینجا ما یه ذره باش مشکل پیدا میکنیم. چون میگه مگر مسیح خدای محبت نیست؟ کلام خدا میگه خدا محبت است. پس چرا اینجا میگه نفرت؟ این ما باید بشناسیم این ادبیات به قول معروف یهودی رو. این یه سبک، یه اصطلاح در واقع، چون ما آیاتی داریم که نفرت منظور اولویت دادن، ارجحیت دادنه. تو رومیان باب 9 آیه 13 میگه چنان که مکتوب است یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. اینو یهوه تو عهد عتیق، این تو کتاب دیگه به قول معروف عهد عتیقه، توی ملاکی بابهای 1 و 2 میتونیم اینو بخونیم که نقل کرده ازش. خب دشمن اینجا منظورش این نیست که من از عیسو متنفرم، یعنی پدر کشتگی دارم، یه چیز تنفر اخلاقی. یا در پیرش با 29:31 و چون خداوند دید که لیه مکروه است رحم او را گشود ولی راهیل نازاد ماند. این آیات منظورش از این نبود. مثلا ما همه ما میدونیم که چند همسری نزد خدا همیشه یه گناه به حساب میمده و با خودش یه مشکلاتی رو همراه داشته. به همین صورت در گذشته ما می‌بینیم زندگی یعقوب
و دو همسرش لیه و راحیل هم مشکلاتی وجود داشت و خداوند در این رابطه در پیدایش 31 داره میگه که چون لیه مکروه بوده، یعنی زنی بوده که نپسندیده یا قبول نداشته، یعنی که مثلا متنفر بوده، او را نازاد میکنه ولی چیز مکروه هست، رحم او را گشود و ولی راحیل نازاد ماند. حالا لازمه که بدونیم خدا از لیه کراهت داشت. ترجمه های دیگه فارسی داره میگه توی تفسیری مثلا وقتی خداوند دید که یعقوب لیه را دوست ندارد، لیه را مورد لطف خود قرار داد و او بچه دار شد، یا ولی راحیل نازاد ماند. یا در ترجمه زارینو میگه چون خدا دید که یعقوب لیه را کمتر از راحیل دوست دارد، به لیه قدرت بچه دار شدن بخشید ولی راحیل نازاد ماند. ولی وقتی تحت لفظی داریم معنیش میکنیم، اون اصطلاح رو یه دفعه کلمه به کلمه میاریمش، این ور نفرت معنی میده، او دشمن معنی میده، این میذاره برای ما سنگین میشه. یا مثلا متا باب 37 از مسیح نقل قول میکنه، مسیح میگه میفرماید و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد. از اینجا منظور بیش از من دوست داشتنه، نفرت منظور بیش از من دوست داشتنه. کسی که حالا ما میتونیم اینو اینجوری معنیش بکنیم، کسی که میخواهد شاگرد من باشد نباید نوع محبتی رو که به من دارد به شخص یا چیز دیگری داشته باشد. به عبارتی میتونیم بگیم که عیسی مسیح در اینجا با این حرفش داره ادعای الوهیت میکنه، چون فقط خداست که میتونه بگه که من رو باید بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشه. اینو فقط خدا میتونه ادعا بکنه. اگر حالا چالشتون بکنم، این یاد کدوم آیه از عهد عتیق شما رو میندازه؟ کدوم دستور؟ بله اولی، بله برگردیم اولینش که میگه خدای خدا، میگه مهمترین حکم اینه که خدای خود را محبت نما، و اینجا مسیح داره به اون اشاره میکنه. اگه میخواین پیرو من باشین، اگر میخواین شاگرد من باشین، اول منم، نه بابا، نه فلان، و از طریق من شما میتونید همه را محبت بکنید. من یادم نمیره وقتی ایمان آوردم با عشق و زاری رفتم تو اتاق، اوائل ایمانم بود، با گریه التماس میکنم به پدر مادرم که خواهش میکنم ایمان بیارید به مسیح. چه شده؟ چرا که احساساتی شدید؟ گفتم نه، من نمیتونم خودم رو توی بهشتی ببینم، توی ملکوتی ببینم که شما نباشید، شما پدر مادر منی. دوستشون داشتم ولی نه بیشتر از مسیح. با پدرم خیلی درگیر شدم سر خیلی مسائل، ولی اونو بیشتر از مسیح دوست نداشتم. پدرم میگم اولین بار که ایمان آوردم من گفتم ای کاش میگفتی من معتاد شدم، ولی نمیگفتی من مسیحی شدم، الان آبروی من میره. ولی 15 سال بعد خودش مثل یه بچه نشست در حضور خداوند گریه کرد که خداوند گناه من رو ببخشه، و الان یکی بهترین مشوقین منه که خودش اعتراف میکنه من حد اول 3 بار برای دعا میکنم. درسته؟ این کاریست که فقط خدا میتونه بکنه. آیه بعد، حالا به حال، از گذشته به حال، اگه کسی میخواد دنبال من بیاد شاگرد من بشه، صلیب خودش رو اگر به دوش نکشه نمیتونه، لایق من نیست، نمیتونه شاگرد من باشه. این صلیب داره اشاره به طول دوره شاگردی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مرگ، یعنی دار. پس دوام طول دوره شاگردی یعنی تا اون موقع، الان رو کردی، الان میخواید پیرو من باشی تا کی آقا؟ تا صلیب. صلیب یعنی چی؟ یعنی تا موقعی که بمیری. علامت صلیب منظور نه که بری الان خودتو بکشتن بری، و نه فقط همین، چون اونا میدونستن در یک روز بیشتر از مردن معنی میداد برای یه یهودی. صلیب یعنی ترد شدن هم معنی میداد، یعنی از تمام امتیازات اجتماعی محروم شدن، یعنی کپنه قرد شدن، یعنی هیچ. خیلیه، من بعد از اینکه که اولوان این درس آنلاین نره، چون کسایی که اینا رو میشنون اگه تو ایران باشن میگن که ای بابا. پس من بعد از این که اومدم آمریکا فهمیدم که جاهایی که کار میکردن میشه به اصطلاح از طریق اطلاعات میومدن و به کارفرمای من میگفتن که من اخراج کنم، و کارفرمان بعدا به من گفتن که آره ما مجبور بودیم تو رو اخراج کنم. ای بابا، من همیشه قرش رو خدا میذارم بودم خدای چرا، بعد خدا اجازه میداد که من این اتفاقات برای من بیفته به خاطر چی؟ به خاطر این بهاشه. تو امضا کردی و بله گفتی، چرا که بله گفتن میدونن حالا هر جوری میدونن چقدر بهاش سخته. سلیم طول اون دوره شاگردیمونو میرسونه و اون بهای گزافیست که باید بدیم همه چی رو، یه تویشن فیش همه چی مسیح فقط وقت ما رو که نمیخواد، پول ما رو نمیخواد، استعداد فقط ما رو، مسیح همه چی ما رو میخواد. چطور خودش همه چی ما رو، همه چیز خودش رو برای ما داد. و در واقع کلام خدا میگه که ما وارثان خدا هستیم، یعنی هر چیزی که مسیح داره مال ماست. ما که انسان هستیم، انسان گناهکار هستیم، هر چیزی که داریم برای بچه‌هامون می‌ذاریم. خدای آسمان و زمین که ما رو آفریده چقدر بیشتر برای ما یه همچین محبتی داره که تمام امکانات خودش رو در اختیار ما می‌ذاره. برای آدم نکرد، هر چیزی که آفریده بود گذاشت زیر پای آدم و حوا، گفتش که بیاین این کار رو شما انجام بدید، این مال شما. خیلی زیباست، خدا خیلی نقشه عالی تر از این زندگی دنیوی برای ما داره در آسمان، و براش چقدر حاضریم بها بدیم، یا حاضریم گذشته رو و تمام تعلقاتی رو که بهش داریم برای مسیح فدا کنیم، بگیم خدایا. اون خود پولس رسول وقتی که ایمان آورد میگه تمام افتخاراتم فضل است، تمام افتخارات رو من هیچ میشمارم در مقابل جلالی که خدا داره و چیزی که خدا به من داده. ما چی؟ حتی میگه جان خود را تا پای مرگ، تا هر موقعی که زنده هستم، همونطوری که باز پولس اعتراف میکنه که مرا زیستن است، زیستن مسیح است و مردن نه. اگه زندگی میکنم برای مسیح زندگی میکنم، اگه بمیرم بهتر به اون میرسم. ما هم همینجور. و مایم نکم همینجور، مایم نکه خود را ترک نکند نمیتواند شاگرد من باشد. اوه این هم جزوه چیزاییست که خدا از ما میخواد به پای او برسیم، چون به ما بستگی داره. حالا من برآورد توانایی حاضر میخوام فقط یه اشارهی به الان بکنم، و اون اینه که تو آیه 28 میگوید کیست از شما که قصد برای برج داشته باشد و نخست نشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه. ببینید برای برآورد کردن برج، برای ساختن اینجا اشاره به یه برج کوچولو نمی‌کنه. اون موقع برجایی که می‌ساختن مثل این سیلوها اینقدر بزرگ بود همه جا میتونستن اونو ببینن. به قول معروف اینجا این مسئله ایرانی ما میمونه که دیگه آقا شطور سواری دولا دولا نمیشه، اینو میخواد بگه همین. و کسی هم که داره برج رو میسازه خودش تاریخه با اراده خودش، یعنی تصمیم خودش بوده، آقا خودت تصمیم گرفتی که این کار رو بکنی، بنابراین الان بشین نگاه کن قشنگ حساب کتاب کن. این بهاشه یا حاضری برای خدا بندن این کار بکنی یا نه. نمیاد تو رو توی یه جای قرار بده احساساتیت بکنه برای یه روزخونی را بندازه دوستا عشق بریزی، بعد بگه که خب اینو با من تکرار کن، بعد تو تکرار کنی بعد فکر کنی نجات یافتی، بعد تمام عمرتو علکی یه جور دیگه زندگی بکنی بعد هم نجات نداشته باشی. که خیلی ها دارن تصور میکنن نجات دارن، نشستن تو کلیساها. متاسفانه به خاطر چی؟ به خاطر یه بله علکی که گفتم ولی زندگیش نمی کنم. میگه برآورد کن، بشین حساب کن. یک کار داوطلبانه است، چون مردم فردا میان تو آبروی مسیر رو، تو آبروی من رو خواهی برد. فردا خواهن اومد تو رو مسخره خواهن کرد، خواهن گفت که تا همونی نیستی که گفتی من مسیحیم، پس چرا اینجوری اینجوری اینجوری؟ ما زیر ذره‌بین قرار میگیره. تا دیروز هر کاری میکردیم اشکالی نداشت، ولی از موقعی که شروع کردیم گفتیم آقا ما مسیحی هستیم، آقا پس چرا اینجوری، پس چرا اینجوری، همه اعمال و رفتار ما زیر سوال میره. برای همینه. و بعد مسئله بعدیش در رابطه با جنگه، این که در مورد مسخره کردنی که مردم میگن مسخره میکنن، و این در مورد جنگه. و یا کدام پادشاه هست که راهی جنگ با پادشاه دیگر شود بیان که نخست بنشیند و بیاندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به روی یا روی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ میآید؟ برای اینجا مسیح میگه باید حواست باشی که چه بهای گزافی رو میخوای پرداخت بکنی، چون همه به ذات تو خواهند اومد. دنیا من را قبول نکرد، منی که استاد شما هم به من لقب چی دادن؟ دید زده دادن، به من گفتن تو شیطان هستی، به شما کمتر از این نمی کنن. در صورتی که الان چی میگن به مردم؟ آقا شما از موقعی که ایمان بیاری آب تو دلتون تکون نخواهد خورد، تمام مشکلات مالیتون حل خواهد شد. اصلا خدا نمیذاره، خدا میذاره چیز توی یه گهواره میبرده آسان تمام شده. نه، این وعده خود خدا میگه بابا جان جنگ بپا میشه. من اومدم اینجا، من نمیدم برای سور، اومدم برای جنگ. ولی چه جنگی؟ این جنگ ما بپا نکردیم، جنگ مردم دنیا، دشمنی رو مردم دنیا بپا میکنن با ما. چرا؟ چون ما به دنیا پشت میکنیم. خب سرومی باز هم میگه اگر دیدی که قادر به این کار نیستی، هنگامی که سپاه دشمن هنوز دوره از سرمایه دارم میفرست خطار در باره شرایط صحب مذاکره کنه. پس قدم اول این بود که اولویت های گذشته رو ترک کنیم. یه شاگرد برای حال باید برآورد قابلیت های حاضرمون الانمون رو انجام بدیم، بشین خوب فکر کنیم، و برای آیندهمون مسیح در مورد وفاداری و سرسپردگی آینده میگه باید فکر کنیم. این آینده چه ربطی داره به نمک؟ نمک چیز خوبیست، اما اگر خود نمک بیمزه شود به چه رسیله مزه اصلی خود را باز یابد؟ دیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نمیتوان به صورت کود از آن استفاده کرد. جالبه مسئله که از نمک میزنه به خاطر اینکه در اون زمان از نمک استفاده میکردن برای نگهداری، اون موقع یخچال که نبود، برای نگهداری مواد غذایی. و نمک چیز خوبی بود و به اصطلاح پس ما داره اینو میگه، شما اگر میخواید شاگرد من باشید باید مثل دنیا بمونید، مزهتون عوض نمیشه، هیچیتون نباید عوض بشه. این یادتون باشه همین تعهدی که اینجا میکنی این باید بمونه. بعضا میگه یادش بخیر اون موقع که ما توبه کردیم اینجوری بودیم، الان دیگه نیستیم. چرا نیستیم؟ مثل دوران بعضی که یاد دوران ازدواجشون میکنن، میگه اون موقع دوران نامزدی بود، الان دیگه اینطوری نیستیم. خیلی بده. پس نمک اصلا این یهودیه یه جور دیگه به نمک نگاه میکردن به خاطر مصرفی که حتی توی کهانت داشته. میگم در اعداد باب 18 آیه 19 نمک سمبل عهد کاهنان بود، یا در حزقیال 43 23 و 24 سمبل قربانی آینده در عهد جدید بود. در تاریخ یهود نمک به عنوان سمبولی از اخلاق و وفاداری با عهدها و عهدهای خدا همراه. نمک همیشه نمک باقی میمون، مگر اینکه ناخالصی داشت. اگر ناخالصی داشته باشه ملاش رو از دست میده. اگر ما هم در ایمان مسیحیمون یه ذره ناخالصی داشته باشیم خراب میکنیم. از الان فکرش رو بکنیم میخواییم چیکار بکنیم، این ناخالصی ها رو با خودمون از اینجا ببریم یا نه خواهید از خدا بخواهید که خداوند ما را از این ناخالصی ها پاک کن، بذار نزد ما بمونه. من میخوام به تو وفادار باشم، من میخوام شادی را به تو بمونم. سرای خودمون خم بکنیم. خداوند تو را شکر میکنیم برای این حقایقی که به یاد ما آوردی، برای که این افتخار رو به ما دادی، ما را به عنوان شاگردان خودت پذیرفتی. حقیقتا من اعتراف میکنم که لیاقت اینا رو نداشتم هیچ وقت که نام تو رو به زبون بیارم، ولی الان ایستادم در مقام فرزندی تو، فرزند خواندگی تو و همچنین شاگردی تو. به من یاد بده با تمام ضعفایی که وجود داره خداوند در من، که بتونم خداوند و شاگرد شایسته برای تو باشم. همه ما احتیاج داریم. بذارید خداوند این وفاداری رو، همونجوری که برادرمون قبل از این جلسه گفتن، این وفاداری رو از اینجا بین خودمون شروع کنیم، با هم دیگه، با رفتاری که با هم داریم اول اون رو تمرین کنیم، اون رو عملا نشون بدیم که خداوند رو میخواییم وفادار باشیم. به تمام چیزهایی که به امانت به ما سپردی میخواییم وفادار باشیم، به همسرانی که به ما دادی، به بچه‌هایی که به ما دادی، به این جسمی که به ما دادی، خداوند رو میخواییم وفادارانه امانت داری کنیم. برای تمام چیزه گیانبایی که با ما بخشید از تو ممنونیم و تشکر میکنیم، چون به نام مسیح حضورتون میریم. آمین.